salón. بری از رنج و دوزی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از چون و چرایی.
ساعت 12:30 است. همکنون ازتون دعوت میکنم شنونده یه برنامه با کاروان شعر و موسیقی باشید که کاریست از گروه ادب و هنر.
با کاروان شعر و موسیقی.
به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 491. جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم، سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم. مو به مو دارم سخنها، نکته ها از انجمنها. بشنوی سنگ بیابان، بشنوید باد و باران. با شما همرازم اکنون، با شما دمسازم اکنون. رحیم معینی کرمانشاهی، نقاش، روزنامه‌نگار و شاعر، در 15 بهمن ماه 1301 در کرمانشاه زاده شد. معینی کرمانشاهی از سال 1320 به نقاشی پرداخت و در این حال به ترانه سرایی و سرودن شعر می پرداخت. او در سال 1328 روزنامه سلحشوران غرب را در کرمانشاه و در حمایت از مبارزات ملی شدن صنعت نفت بنیان گذاشت. معینی کرمانشاهی سرانجام در 26 آبان 1394 در سن 93 سالگی درگذشت. از او ترانه ها و اشعار زیادی به یادگار مانده که سنگ خارا از آن جمله است. علی تجویدی زاده 15 آبان ماه 1298 در تهران نوازنده و آهنگسازی بود که در 12 سالگی دستگاه‌های موسیقی ایرانی را به خوبی می‌شناخت. فعالیت و همکاری او با هنرمندان رادیو از دهه 20 آغاز شد و در مدت چند سال بخشی عظیم از خاطرات موسیقی چند نسل را پدید آورد. قطعه سنگ خارا از ساخته‌های علی تجویدی در همین دوران ساخته شد. قطعه سنگ خارا را چند هنرمند اجرا کردند. فارغ از اجرای اصلی آن، علیرضا افتخاری بر آن شد که آن را با تنظیم دوباره ای از بهزاد خدارحمی اجرا کند. سنگ خارا در مایه دشتی و گوشه های عشاق و فرور به دستگاه شور ساخته و اجرا شده است. با هم به قطعه سنگ خارا با کلامی موزون از زنده یاد رحیم معینی کرمانشاهی و آهنگسازی زنده یاد علی تجویدی و با بازخوانی علیرضا افتخاری گوش می‌کنیم.
Move and move.
نکته ها انجامه ها بشنوی سنگ بیابان بشنوی ایزا دوباران با شما امرازم با شما گرم سازم
چراغداران نام میان برنامه بعدی است که دعوت میکنم بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه دکتر احمد رجایی بخارایی. دکتر رجایی در سال 1295 در مشهد تولد یافت. خاندان او از دیه پاج در سفرسنگی حد شمالی مشهد بودند که برای مدتی در بخارا میزیستند. تحصیلات ابتدایی را به سال 1309 شمسی به پایان برد و سپس برای گذراندن دوره متوسطه به کرج رفت و در سال 1315 شمسی در رشته کشاورزی دیپلم گرفت. رجایی کار خود را با معلمی در اداره فرهنگ شروع کرد و سپس به تدریج مشاغل گوناگونی از جمله ریاست دفتر دکتر مهدی آذر وزیر فرهنگ دولت مصدق را عهده‌دار شد. وی در خلال خدمات فرهنگی خود به تحصیل ادامه داد و پس از دریافت دانشنامه لیسانس در رشته زبان و ادبیات فارسی در سال 1344 شمسی در همان رشته از دانشگاه تهران به اخذ درجه دکتری نائل آمد.
کمیسیون معارف تشکیل شد و اعانه جلب کرد برای اینکه آثاری در تعلیم و تربیت فرزندان اسلام مفید واقع بشه.
از سال 1336 شمسی در دانشگاه تبریز به تدریس پرداخت و در مهر ماه 1339 به دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد منتقل گردید و سه سال بعد به ریاست دانشکده ادبیات منصوب شد. طی سالهای 1344-45 شمسی برای مطالعات علمی به اروپا رفت و در کتابخانه ملی پاریس، بروکسل و کتابخانه موزه بریتانیا نسخه‌های نفیس را از نظر گذرانید و در تهیه میکروفیلم برخی از آنها برای کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد اقدام کرد.
و حدود 9000 تومان اعانه جمع کردند و 6 کتاب نوشتند. و از این 6 کتاب که 3 کتابشون مرحوم هدایت برای ابتدایی نوشته بودن، این کتاب را آقای دکتر کبیر اعظم فعلی نوشتند. یکیش را هم مرحوم فرودانفر
دکتر رجایی پس از 32 سال خدمت در اسفند 1347 شمسی بازنشسته شد. اما چند ماه بعد در سال 1348 به خواهش باقر پیرنیا نیابت تولیت آستان قدس رضوی و استاندار وقت خراسان 1346-1350 به سمت مدیر کل امور فرهنگی و کتابخانه های آستان قدس رضوی منصوب شد. دکتر رجایی در بخش فرهنگی آستان قدس رضوی خدمات ارزنده‌ای کرد. نخستین کار وی شناسایی و جمع‌آوری قرآن‌های خطی و انتظام و تهیه فهرستی برای آنها بود. او با پی بردن به ارزش ترجمه‌های میان سطری قرآن‌های کهن، سازمان فرهنگنامه قرآنی را برای تدوین فرهنگی عربی فارسی تأسیس کرد. از اقدامات دیگر او توسعه کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و خرید نسخه‌های خطی بود. همچنین زمینه وقف و انضمام کتابخانه‌های وزیری یزد و هرندی کرمان را فراهم آورد. خرید دستگاه عکسبرداری و فیلمتک در دوره مدیریت او تحقق یافت. استاد رجایی به فردوسی عشق می‌ورزید و در تدریس شاهنامه، دیوان حافظ و تاریخ بیهقی توانا بود و ضمن تدریس نکته‌های بدیعی ارائه می‌کرد.
پس ملازم می‌فرمایید که برگزیده و محقق ایران که مورد توجه کمیسیونی به اون عمر بود مرحوم فرزانفر.
چرا دارم جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
دوستان و یاران همراه رادیو فرهنگ، رسیدیم به ساعت 12:45 و همکارانم در گروه تاریخ و اندیشه آماده هستند تا برنامه زنده سرزمین من رو به مدت تقریبی 70 دقیقه تقدیم حضور شما کنند. بشنوید. سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو فرهنگ، سلام. این برنامه سرزمین من است که میشنوید. امروز هم مثل روزهای گذشته با برنامه خودتون، برنامه سرزمین من، با شما همراه هستیم و بخش‌های متعددی رو آماده کردیم با حضور صاحب نظران و کارشناسان که تقدیم حضورتون خواهد شد. در بخش گنجینه درباره موزه های کشور صحبت میکنیم. در بخش کهندیار امروز میخواهیم بپردازیم به برج شبلی که توصیه میکنم بشنوید حتما درباره این برج. درباره سفرنامه ها صحبت میکنیم. در بخش سخن روز به یکی از دانشمندان کشورمون میپردازیم، آقای مختاری اصفهانی هم در بخش در واقع وقایع تاریخی سرزمینمون وقایع امروز رو بررسی خواهند کرد. دعوت میکنم با ما همراه باشید و البته در این لحظه میخوام یادآوری بکنم که نظرها و نکته هایی که درباره برنامه ما به ذهنتون میرسه رو میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 در میون بگذارید. برنامه سرزمین من برنامه ایست از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. ما در این برنامه سعی میکنیم به چهره های تاریخی کشورمون، به وقایع و همینطور به جغرافیای تاریخی سرزمین ایران و البته پهنه فرهنگی ایران نگاه بکنیم و وقایع تاریخی رو مرور بکنیم.
Thank you.
در همین ابتدای برنامه بریم به سراغ نگاهی که سیاحان و گردشگران به سرزمین عزیزمون ایران داشتند.
در سال 1817 میلادی که برابر با سال 1232 هجری قمری، یعنی 4 سال پس از امضای عهدنامه گلستان، دولت روسیه شخصی رو به نام ژنرال یرمولوف برای امور و ملاقاتی به پیشگاه فتح علی شاه قاجار پیشنهاد میکنه، یعنی در واقع سعی میکنه او رو برای ملاقات به پادشاه ایران معرفی کنه. در این هیئت جوانی است که آلمانی الاصل ولی مدت‌ها زیاد در روسیه مونده بوده و در واقع سکونت او در این کشور و اقامتش محرز شده بود، به نام موریس دو کوتسبوئه، که این کوتسبوئه از سفیر روسیه اجازه میگیره و گزارشی رو از ایران تحت عنوان مسافرت به ایران منتشر میکنه. هرچند این شخص آلمانی الاصل یعنی کوتسبوئه از روی بغض و عناد و کینه خیلی از محاسن سرزمین ایران رو نادیده میگیره و سعی میکنه یک سلسله خردگیری ها و در واقع عیب و عیوبی رو برای سرزمین ما مطرح کنه و بتراشه، ولی خب نکاتی هم از سفرنامه او قابل توجه می باشد. در مورد حمل و نقل در ایران می نویسه: تمام محمولات این مملکت بر پشت اسب و الاغ و شتر حمل میشه. البته وضعیت اسفبار جاده های اون زمان رو هم توصیف میکنه، از سنگ و گل و لای و گم شدن مسافران مطالبی رو بیان میکنه. در توصیف رسیدن او به حضور جناب عباس میرزای قاجار هم گزارشی رو فراهم میکنه، از اعضای سفارت، از باغ، از آداب و رسوم دربار و از آدابی که در بین راه از مردم دیده مطالبی رو نوشته. سبک باغ ولیعهد یعنی عباس میرزا رو در تبریز یک سبک جدید اروپایی میدونه و خیابانهای اون رو مرتب و دارای آلاچیق‌های متعدد بیان می‌کنه و از نظم خاصی که در اونجا بوده مطالبی رو بیان کرده است. از باغبان‌ها میگه، از نوع گل‌ها میگه، از پرده‌ها و به خصوص زیبایی فرش‌های امارات ایرانی، به خصوص اون عمارتی که عرض کردم مربوط به عباس میرزا هست، مطالبی رو بیان می‌کنه.
صحبت‌های جناب آقای دکتر ریاحی رو شنیدید در بخشی که به سفرنامه‌ای که سیاحان و گردشگران در سفر به سرزمین ایران بوده است. کم کم به لحظه‌های ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می‌شیم. امروز اذان ظهر در لحظه ساعت 13 سر داده خواهد شد. الهی، با قلبی شرح شرح به سویت آمدم تا در جبار رحمت بیقایت تو آرام گیرم. تلاوت آیه هایی از کلام الله مجید، آیه های 5 تا 10 از سوره یونس، قاری استاد منصور قصری زاده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم
صدق الله العلي.